بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكال دومي که در تطبيق قاعده لا ضرر بر مقام بود این بود که خلاصه اینجا دو تا ضرر با هم تعارض میکنه و لذا قاعده لا ضرر در اینجا جاری نمیشه، شبیه اون چیزی که در بحث تعارض ضررین مطرح کردن که در جلسه قبل صحبتش شد. در اینجا مثلا گفته بشه که اگر حکم کنیم به اینکه خروج مرأه بدون اذن زوج حرام است، فرض اینه که این ضرر بر زن است، چون اگر خارج نشود و در خانه بماند ضررهای متوجه او میشه، حالا یا از ناحیه شوهر یا غیر. در اینجا بگیم که پس لا ضرر دلالت میکنه بر اینکه خروج حرام نباشه. از طرفی گفته میشه که اگر ما اینجا این حق را از شوهر سلب کنیم و بگیم که میتواند زن بدون اذن شوهر خارج بشه، خود این ضرر بر زوجه مثلا. بنابراین این دو تا ضرر با هم از کم که تعارض میکنن، لذا تمسک به این قاعده، قاعده لا ضرر، در اینجا جاری نیست. شبیه اون چی که در اون بحث مطرح کردند و که یک فرعش اون فرعی که شبیه به اینجا بود عرض کرد. خب در جواب این حرف ممکنه گفته بشه به این که این مطلب به طور کلی اینجور بگیم که این مطلب که خروج زن بدون اذن شوهر این ضرر بر زوج حساب میشه، این یک مستقیما روشن نیست که صدق ضرر باشه. حالا چه منافات داشته باشه با حق استمتاع او و چه نداشته باشه، چون ضرر عبارت است از عروض یک نقصانی در مال، در نفس و امثال اینها. این که حالا ما بگیم زن بدون اذن خارج بشه این ضرر بر زوجه، حتی اون جاهایی کم که منافات با تمکین و استمتاع داشته باشه ممکنه در اونجا گفته بشه که این عدم و نفعه، یعنی بالاخره مرد خب باید میتواند منتفع بشه از زن و ما او را از این انتفاع محروم میکنیم مثلا. اما اینکه ضرر صدق کنه که حالا این زوج در اینجا متضرر میشه، این مطلب روشن و ثابتی نیست، بالاخره قابل اشکاله. از این جهت مثلا ممکنه گفته بشه که اجمالا قاعده لا ضرر به نسبه به حرمت خروج در اینجا جاری میشه و حرمت خروج را محدود میکنه، مثل سایر اطلاقاتی که ولو دلیل مطلق است ولی به سبب لا ضرر محکوم میشه، مقید میشه. اینجا هم همون حرف ممکنه در اینجا مطرح بشه. این مطلبی است که ممکنه در اینجا تقریب بشه به این صورت. خب این در ارتباط با قاعده لا ضرر. جهت دومی که باز مطرح شد که میشود به این قاعده تمسک کرد برای مقام و حکم کرد به اینکه خروج از بیت بدون اذن زوج جایز باشه، قاعده نفی حرج. یعنی در موردی که اگر بخواهیم ما زوجه را تحمیل کنیم به اینکه در خانه بماند و شوهر اجازه نده که این بره بیرون، این برای زن حرج است، مشقتی است. مشقتی است که البته مطلق نمیشه گفت، گاهی اینجور میشه که مشقتی است که لا یتحمل عادتا، بسیار براش مشکله. حالا به ضرر کار نداریم که حالا ضرر میبینه، فرقی ضرر هم نداره، اما همین محبوس بودن این زن در خانه با توجه به اینکه شوهر اذن نمیده، گاهی اینطور میشه که یک ضیق روحی برای او پیش میاد که نمیتونه تحمل کنه، خارج از حد تحملش، یعنی سخت است برای او تحملش. مثل سایر مواردی که به قاعده نفی حرج تمسک میکنن آقایون در مسائل مختلف، مثلا فرض کنید در باب روزه، در حج، در وضو، در غسل، در سایر مواردی که صحبت ضرر هم نیست، اما در صورتی که مستلزم یک نوع حرجی باشه، برای سخت مشکله، ولو ضرر هم نیست براش، دردی را باید تحمل کنه. مثلا فرض کنید میخواد نماز بخوند، اگر بنا باشه که ایستاده نماز بخونه یا رکوع عادی بره، متحمل رنج و زحمت و درد و اینها میشه. ضرری به او وارد نمیشه، این ضرر هست، بالاخره این معوفه به اصطلاح، پاش، کمرش، امثال اینها، ولی درد کشیدن، خود این که تحمل کند این درد را، یک مطلب به حدی است که قابل تحمل نیست، سخت است یعنی برای او تحملش. خب در مثل اینجور موارد به قاعده نفی حرج آقایون تمسک میکنن در موارد مختلف فقه. در اینجا هم از این را بگیم وارد بشیم، بگیم که خلاصه در اینجور جایی که با توجه به اینکه شوهر اذن نمیده، محبوس بودن این زن در خانه برای او موجب ضیق میشه و نمیتونه این حالت را تحمل کنه، به قاعده نفی حرج تمسک کنیم و حرمت خروج را به سبب این قاعده برداریم. خب قاعده نفی حرج، شاید ما قبلا به یک مناسبت هایی هم جلسات مستقلی در خصوص این قاعده بحث کرده باشیم به مناسبت هایی، ولی خب اینجا مناسبه که شاید دو سه جلسه ای در این قاعده صحبت بشه، یک مواردی هست. چون بعضی از بزرگان که مثل مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول، شاید جلد چهارم باشه، به مناسبتی این قاعده را مطرح کردن و از کلامشون ظاهر میشه گفتن این قاعده دلیل معتبری نداره. خلاصه به عنوان یه قاعده فقهی مطرحه، ادله را آوردند و یکی یکی اشکال کردند امثال این. ولی خب قاعده قاعده معروفی هست، گر آقایون بخوان مراجعه کنند در کتب قواعد فقهیه مطرح میشه، از سابق فواید مرحوم شهید اول، القواعد و الفواید به نظرم، یک بخشی برای این قاعده تشکیل داده صاحب عناوین مرحوم الفتاح، همینطور عرض کنم که دارن در اوائد مرحوم نراقی بحث مستقلی راجع به این قاعده داره و مطرح کردن در کلمات فقها هست و فقها در موارد مختلف، البته حالا من کلمات متقدمی را که نرسیدیم مراجعه کنیم، اما خب از متأخرین، از زمان محقق و علامه و اینها در موارد مختلف اشاره میکنن در فروعی به این قاعده تمسک میکنن و حکم را به سبب قاعده نفی حرج بر میدارن. ولی از کدام که خب این مورد اشکال شده و خب سزاواره که مقدار یک بحث مختصری رو اینجا راجع به این جهت بشه. البته مقدمتا این در کلمات بزرگان هست که به اصطلاح نفی حرج گاهی به عنوان حکمت مطرح میشه، که این فعلا از محل بحث ما خارجه، به این معنا که شارع مقدس اونجوری که از ادله استفاده میشه به خاطر نفی حرج بعضی از احکام را جعل نکرده، بعضی احکام را خود شارع محدود کرده، مقید کرده. مثلا در آیه کریمه تیمم و وضو و امثال اینها خب گفتن اگر مریض باشید، مسافر باشید، آبی در دسترس نباشه، خب حکم منتقل میشه به تیمم، وضو و غسل برداشته میشه. یک نوع تخفیفی است، در روایات هم اشاره شده. یا حتی به نسبت نماز مسافر که شکسته شده و قصر خونده میشه، یک نوع تخفیفی در حال سفر اینجا شارع ملاحظه فرموده و اون دو رکعت را وجوبش را برداشت و امثال اینا، که در روایات به این به بعضی جهات اشاره شده. یا مثلا فرض کنین در قصر که از انایی از کم که قصر میکنه، بعضی از ترشحات دو مرتبه بر میگرده به ظرف، گفتن این اشکال نداره و بعد اشاره کردن به این که اگر اجتناب بنا بشه این حرج، لذا واجب نیست و این ضرر نداره. از این قبیل در روایات هست که شارع با ملاحظه تخفیف و یک نوع ایجاد یسری برای مؤمنین بعضی احکام را خود شارع مقدس محدود میکنه، برمیداره. این یک نوع نفی حرجه که این دیگه مربوط به این خود شارع به عنوان یک قاعده نمیتونیم ما این را مطرح کنیم. گاهی وقتا حکمت ها و حکم و مصالح طوری است که این تخفیف را شارع رعایت نکرده، چون اهمیت اون موضوع به حدی است که به اصطلاح این مقدار عسر و حرج ضرری نداره و باید اون مصالح احراز بشه. ولی در بعضی موارد نه، شارع این جهت ملاحظه فرموده. اینا دیگه حکمت ها و مصالحی است که دست مکلف نیست. این یک نوع نفی حرجه که این طبیعتاً این رو نمیشه ما به عنوان یک قاعده مطرح کنیم که بشه ازش استفاده بشه فی الجمله. حالا بعد بعضی تأملات هست که اگه باشه بعد عرض میکنیم. پس اون نفی حرجی که به عنوان قاعده مطرح میشه که خود مکلف از او استفاده میکنه و فقها مثلا به واسطه او فتوا میدن، به عنوان دلیل حکم مطرح میکنن، اون عبارت است از به تعبیری حرج شخصی که مثلا اگر فرض بفرمایید برای شخصی روزه موجب حرج باشه، ولو همین روزه برای شخص دیگه حرجی نیست، اما این با ملاحظه کیفیتی که در وضعش هست روزه برای او حرجی است، بسیار مشقت آوره. خب میگن که لازم نیست روزه بگیره مثلا. یا همینطور در نماز، در سایر موارد که فقها فتوا میدن به این جهت و حکم را با ملاحظه ادله‌ای که هست محدود میکنن که اگر حرج باشد اون حکم برداشته میشه. این حرج مورد بحث و کلام است. کسانی هم که اشکال کردن یعنی در این قاعده به عنوان یک قاعده اشکال کردن، این را محل بحث قرار دادن، گفتن ما دلیلی نداریم برای این مطلب، و که حالا بعد بعضی شبهاتشونه بعدا انشاءالله عرض میکنیم. خب پس این باید مورد توجه واقع بشه که نفی حرج گاهی به عنوان حکمت حکم و امثال این هاست، حکمت تشریعه که این به دست شارعه، و اینکه دخالت داره اما ما نمیتونیم احراز کنیم اون که در کجا این نفی حرج دخالت داره، در کجا دخالت داره. اجمالاً ادله میفهموند که شارع این جهت را در خیلی از احکام ملاحظه میفرماید، و اون روایت معروف که به استبل حنیفیت سهلت سمحه، خب این را مثلا شامل میشه. و حالا اینکه آیا از این جور روایات میتونیم ما هر دو حرج را نفی هر دو جور استفاده کنیم، خودش یک بحثی است که انشاءالله بعداً مطرح میشه. خب در هر صورت مشهور بین فقها اینه که اون وقت در کلمات مثل عوائد و عناوین و امثال اینها بین این دو تا حرج دیگه همه را یک ردیف ذکر کردن. مثلا مرحوم شهید در فوائد موارد زیادی را آورده که خیلی هاش از همین قبیل نفی حرج نوعی است که شارع اونها را ملاحظه کرده در احکام. بعضی ها نه، مربوط به نفی حرج شخصی است، همه با هم خلاصه مخلوط شده و یک ردیف قرار داده شده که این باید مورد توجه واقع بشه این نکته. خب پس بس در نفی حرجش که معروف به عنوان حرج شخصی، که اگر یک امتثال یک تکلیفی، حالا تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی، اگر امتثال او موجب یک حرج شخصی بشه برای مکلف، آیا دلیلی داریم بر اینکه اون تکلیف برداشته میشه در اینجا یا نه؟ خب عرض کردیم که اونچه که معروف بین فقهای متأخر هست، مثل مرحوم صاحب جواهر، شیخ انصاری قبل اونها و بعد از اونها، بله، قاعده نفی حرج را به عنوان یک قاعده مستقلی مطرح میکنند و طبق او فتوا میدن. عرض کردم بعضی از بزرگان در این مطلب اشکال دارن و ادله را خلاصه مطرح کردند و اشکال کردند. حالا این را انشاءالله در جلسات بعد خلاصه از اونها را از اون عرض میکنیم و ببینیم که چه نتیجه میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.